سه بعد از ظهر ایران، صدای فردا. احکام دادگاه 20 نفر از رهبران معترضان بحرین تایید شد. وزارت خارجه ایران بیانیه شورای همکاری خلیج فارس را ادعاهای واهی و بی اساس خواند. استاندار تهران میگوید 300 هزار واحد مسکونی خالی در پایتخت وجود دارد. درود شنوندگان ارجمند، یک دادگاه غیر نظامی در بحرین امروز احکام 20 نفر از رهبران معترض را تایید کرد. این 20 نفر در جریان اعتراضات سال گذشته در بحرین بازداشت شده بودند. 8 تن از این عده از جمله عبدالهادی الخواجه فعال حقوق بشر و حسن مشیمه رهبر اپوزیسیون به حبس ابد محکوم شدند. برای 7 نفر نیز احکامی در نبودشان صادر شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز به نقل از توییتر یک مقام دولتی بحرین در امور اطلاع رسانی، این احکام در یک دادگاه نظامی برای این افراد صادر شده است. وکلای مدافع این 20 نفر گفتند امکان درخواست تجدید نظر برای آنها وجود دارد. حرکت اعتراضی در بحرین از اوایل سال گذشته میلادی همگام با حرکت اعتراضی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا آغاز گشت. رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به بیانیه اجلاس وزرای امور خارجه شورای همکاری خلیج فارس مسئله دخالت در امور داخلی آن کشورها را رد کرد. به گزارش خبرگزاری ها سخنگوی وزارت خارجه ایران همچنین جزایر سگانه را جزء لاینفک سرزمین ایران خواند که تا ابد ایرانی باقی خواهد ماند. رامین مهمانپرست مطالب مندرج در بیانیه پایانی وزارت خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس را ادعاهای واهی و بی اساس توصیف کرد. وزرای خارجه 6 عضو شورای همکاری خلیج فارس در بیانیه نشست اخیر خود از تحریف سخنرانی محمد مرسی رئیس جمهوری مصر در اجلاس تهران انتقاد کرده و از مقام‌های ایرانی خواسته بودند تا در امور داخلی کشورهای آن شورا دخالت نکنند. مرتضی تمدن استاندار تهران میگوید 300 هزار خانه خالی در پایتخت وجود دارد. وی در گفتگو با خبرگزاری ایسنا اظهار داشت 10% از واحدهای مسکونی خالی از سکنه تهران خانه های نوساز هستند. به گفته استاندار تهران بر اساس مصوبه قانونی برای خانه های خالی مالیات در نظر گرفته شده که بر مبنای 2 ماه اجاره این خانه ها محاسبه می شود. غلامحسین محسنی اژه‌ای دادستان کل و سخنگوی قوه قضاییه میگوید آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی دستور داده تا آنجایی که ممکن است زندانیان به انفرادی فرستاده نشوند. بنابر گزارش خبرگزاری ایسنا، محسنی اژه‌ای روز دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت آیت الله خامنه ای به رئیس قوه قضاییه دستور داده اگر فردی بنابر ضرورت 5 روز باید به انفرادی برود، مسئولان مراقبت کنند که این 5 روز 10 روز نشود. محسنی اژه‌ای گفته است این قانون است و اگر مسئولان قضایی از آن تخلف کنند قابل تعقیب و مجازات هستند. این اظهارات محسنی اژه‌ای در حالی است که پیشتر برخی بازداشت شدگان پس از انتخابات سال 88 گفته بودند مدت‌های طولانی در سلول‌های انفرادی نگهداری شدند. ساعت 15:03 ایران و در اینجا تازه های عرصه نشر و کتاب.
نمای دور، نمای نزدیک.
سلام، در برنامه دیگه از مجله نمای دور نمای نزدیک ویژه کتاب با من مهرداد قاسمفر همراه خواهید بود. در این برنامه مرور چند خبر و حضور مهمان ویژه این هفته رو خواهیم داشت. مهمان ویژه ما علی قنبری شاعر ساکن تهران خواهد بود، شاعری با شعرهای متفاوت. و ما خبرها. به گزارش سایت خبری ایلنا، افزایش هر روزه قیمت کاغذ صنعت نشر رو در آستانه ورشکستگی قرار داده و بسیاری از ناشران تیراژهای خودشون رو به حداقل رسوندن. مدیر نشر فرهنگ معاصر به این سایت خبری گفته که قیمت کاغذ در ایران روزانه و حتی ساعت به ساعت افزایش پیدا میکنه، به طوری که ظرف مدتی کمتر از 8 ماه قیمت کاغذ 3 برابر شده. نشر سالس واقعی در خیابان کریم خان زند جشنواره تابستانی امسالش رو با تخفیف 10-40% کتب و محصولات فرهنگیش از روز چهارشنبه تا پایان شهریور ماه برگزار میکنه. چهره‌هایی مثل احمد رضا احمدی و مسعود کیمیایی هم در این جشنواره با مخاطبانشون دیدار خواهند کرد. دهه 70 خورشیدی یکی از مهمترین دههای تولید و بحث و رونق هنر شعر در 3 دهه اخیر ایران بوده. یکی از پایه‌های این مباحث همواره پیرامون شعری بود که خودش رو مبتنی بر آموزه‌های پست مدرن میدونه. شعری که معنا گریزه و زبان محور، قطعیت رو رد میکنه و شیفته دستکاری در نحو زبان شعریه. و البته آموزه‌های زبانشناسان و فلاسفه‌ای مثل رولان بارت، سوسور، لوی استروس و لاکان و از این دست متفکران غربی رو دستمایه مباحث تئوریک خودش میدونه. یکی از دلبستگان این سبک شعر علی قنبریه، شاعر و منتقد جنوبی که 3 مجموعه شعرش رو همین ماه گذشته منتشر کرد به عنوان 1 ساعت 100 با مارک وستن باچ. در ادامه بخشی از یک شعر بلند این مجموعه رو با صدای شاعر بشنوید و بعد گفتگوی ما.
اطلاع به یک آغوش عمومی میترسم، بگو پرد شوم به کجاهات، کوله پشتی از چاک زمین میگذاری، رگها و گلویت را، تو را که مصریست. قدمهایم داد میزنند، پیتکا پیتکا، منظور نر پیاده میشود، این همه تیک تاک میگریزند از مزمور تو با تجریبند پدر. ذهن اجارهی و اسمی دو هجایی به دلایلم میرسند، به زودی یک گل، اصرار میکنم به دیروز، به تویی که از دست عمه افتاد و شکست، من ندوشیزه میخواستم و کجایی آزمودن را. متافیزیک لحاظ میشود با دیاسپام و علی مشرف به تو، اشتیاقم به مدیحه سادهی میرسد بدون ویراست. از هر پشت پنجرهی عکس میگیری تو، نه بلوغ میخواهی نه بلاغت. مکس میکنم در فهوای کی، لیستی از اندوه شخصیم به بزرگ را می رود و مرور می کند به تالت بیا بیا را. بر می گردم به لاشم، صمیمیتم پدر می شود، عمق آغوش ذکر می شود هر غروب بعد از لطفاً یک قهوه ترک.
آنچه که شنیدید بخشی از یک شعر بلند مجموعه شعر علی قنبری با عنوان 1 ساعت 100 با مارک وستن واچ بود که اخیراً در تهران منتشر شده. خب خوش آمد میگم برای حضور در برنامه نمای دور نمای نزدیک، و قبل از هر چیز به شنوندگان این برنامه بگو که تم و مایه اصلی این کتاب چیه؟ عشق، جامعه، سیاست، نجوای درونی، اندوه یا چه چیزی واقعا؟
ممنونم مهراد عزیز. عرض شود که در واقع ملغمه از همه اینها، یعنی همه اینها به صورت موزاییک‌وار تو شعرش ظاهر میشه و عین زندگی واقعی، همون زندگی روزمره که آدم ها میرن و روزشون رو شروع میکنن و علاوه ذهنی و عینی درگیر همه این دغدغه‌ها میشن.
تو شعر خودت رو چی میدونی؟ پست مدرن؟
از شبت که آره، در واقع یه جور شعر پست مدرنه، ولی خب من خب مداد خیلی با این سوال خیلی روبرو شدم که این چی هست. یعنی وقتی خیلی جا میرم شعر میخونم و میگن اینا یعنی چی، خب چی هست؟ یعنی مردم دوست دارن از حوزه حرف بزنین که در واقع در حوزه شناختشون باشه و اونو بشناسن. همیشه باید یه چیزی بگی. خب اما این شعر دغدغش در واقع چه گفتن نیست، بلکه چطور گفتن هست. یعنی من سعی میکنم در واقع یه جوری شعرمو پیش ببرم که هر کس بتونه هر تعبیری داشته باشه و یه بچه کاملا دموکراتیک داره و مخاطبش برخورد میکنه و معناشو میسازه.
یعنی در واقع مخاطب رو دخالت میدی توی ساخت نهایی شعر.
دقیقاً چون چه گفتن در واقع دغدغه من نیست، چطور گفتن دغدغه من. یعنی من خودم خیلی بیشتر درگیر صناعت هستم در واقع تا اون شعر حسی، چطور گفتن و نه چه گفتن.
اون چیزی که در غرب به خصوص پست مدرن رو مورد نقد قرار داد، از جمله مثلا شعر پست مدرن رو تا حد زیادی حاشیه نشین کرد در یکی دو دهه اخیر، این بود که این بحث مطرح میشه که شعر و داستان یه هنر، در فارسی بهش میگیم هنر بیانی، بنابراین در یک هنر ذاتاً بیانی چرا بایستی کلمات رو به قصد ساختار شکنی در کنار هم بگذاریم، به نوعی که مفهوم و معنا که هدف زبان و کلماتن در نهایت بگریزه از متن. میدونی به همین دلیل بود که شعر معناگریز از همون اولین تجربهش توی غرب تبش نشست.
ببینید خب اولا اینکه ما تصورمون واقعا از معنا چیه، یعنی در واقع ما بعضی موقع فکر میکنیم معنا یه چیز از پیش موجوده و ما باید در مورد اون حرف بزنیم. در واقع معنا رو ما میسازیم، معنا چیزی هست که ما برداشت میکنیم، معنا یه چیز از پیش موجود نیست. بخاطر همین اتفاقا من خیلی سعی میکنم پرهیز کنم از وجه سورئالیسم، ولی مثلا من میگم منظور من دور فرشته ات میچرخد، در واقع میتونی ازش معنا مستفاد بکنی و معنا لزوما یک چیز بیانگرانی بیرونی نیست.
خب این استدلال شعر زبان محوره، ولی تجربه شعر معناگریز در دو دهه گذشته در کشور ما بیشتر معطوف به زبان بوده، یعنی سعی شده ساختار زبانی شعر در هم شکسته بشه تا از دل اوی عدم قطعیتی ارائه بشه، نه به تجربه فرم‌های تازه. آیا فکر می‌کنی که وقتش رسیده باشه که شعر ما برای پیدا کردن جهان‌های تازه سعی کنه که فرم‌های تازه رو در درون خودش تجربه بکنه، نه زبان رو از ماهیت ظاهری خودش خارج بکنه و او رو بشکنه؟
مراجع من کاملا با نظرت موافقم، اما از این زاویه نگاه میکنم. ببین مشکلی که تو دو دهه ما داشتیم، شعر زبانی ما بنا تکنیکی که در واقع به مساوی یک کار زبانی ازش استفاده میشد، جا به جایی نحوی تو یک جمله بود. ما شعر خیلی از شاعران در واقع زبانی رو وقتی نگاه میکنیم میبینیم که خیلی شبیه به هم هستن. به نظر من به خاطر فقدان تکنیک هست. در واقع همنشینی این عناصر مهمه، همنشینی جملات. تو میتونی جمله های خیلی ساده ای داشته باشی اما کارت کاملا زبانی باشه. در واقع اساسا کار شعر زبانی به نظر اون شعری هست که خود زبان ابژه کاره، خود شعر ابژه کاره و نه چیزی بیرون از شعر. یعنی خود شعر به صورت پروژه هستش.
یعنی در واقع اون چیزی که پیشنهاد میکنی به مخاطب خودت، او رو دعوت نمیکنی برای اینکه مفهوم تازه‌ای رو به او ارائه بدی، بلکه به اون میگی به بازی که من در زبان و در کلمه در این شعرها انجام دادم توجه کن و از اون لذت ببر.
آره دقیقاً، به هر حال بخشی از کار بازیه. ولی خب میشه واقعا الگوهای متفاوتی از کار پست مدرن داشته، که بازی، یکی معماوارگی، یکی سیاه نویسی. اما خب دو رویکر کاملا متمایز وجود داره در مورد این شعر پست مدرن، که همون چیزی که تو گفتی اون حرکت‌های فوق مدرن هست که میتونه به اون سمت بره. ما میگیم اصلا این کارها ادامه کارهای مدرنه. و یکم اینه که از اون شعری که میخواد شکاف بین هنر و زندگی رو کم بکنه، در واقع یک جوری به نظر من شعر میخواد به مصرف بورژوازی برسونه.
خب یه تعریضی هم به این استدلال وارد میشه که اگر اون شعر در پی ارضای نیازهای به اصطلاح طبقه بورژوازی جامعه هست، این شعر هم در پی ارضای نیازهای طبقه نخبه بسیار اندک جامعه هست.
واقعا مرزها وجود دارن. ببینید به فرض کن تو جامعه ما امر فرهنگی از امر اجتماعی جدا افتاده، بنابر این یک سری در واقع شعر حالا تحت عنوانش ساده نویسی، یه شعری که خودشو میخواد بیاد یه جوری به مصرف برسونه. ولی من حالا چرا من این کارو میکنم؟ من واقعا به مثابه یک شاعر، من میگم شعر تنها جاییه که تو رابطه کالا سرمایه ضعیفه. ببین مثلا فرض کن توی سینما رابطه کالا و سرمایه خیلی قویه، شما اگه بخوای فیلم تولید بکنی بعد از سرمایه خیلی زیادی تاثیر کار بکنی، اما تو شعر اینجوری نیست. چون رابطه کالا سرمایه کم رنگه، تنها محمل تجربه گرایی و کار اکسپریمنت ها به نظر من شعره. فکر کنم تمام دنیا اینجوری، یعنی شعر تنها جایی که تجربه گرایی خیلی محل بروز داره تا مثلا سینما، تا هنرهایی که هزینه زیادی باید صرفش بکنیم. مثلا برای خود من واقعا به مصرف نگاه نمی‌کنم، من اون وجه تولیدی برام مهمه.
خب من فکر می‌کنم که ما باید واقع‌بین باشیم و از بحران مخاطب صحبت بکنیم، اگرچه دینو رد می‌کنم، ولی این یک واقعیتی است. آیا نگران نیستی که شعری که می‌نویسی گستره محدود و اندک مخاطبای شعر رو باز هم کمتر بکنه و این گستره رو بیشتر از دست بدی خودت به عنوان یک شاعر؟
همیشه اینجوری بوده. هنر آوانگارد تأخیر فاز داره، تأخیر فاز زمانی داره، با جوایز ادبی، با ناشرهای قدرتمند، با اقبال عمومی. ولی خب تاریخ ادبیات، من به این اعتقاد دارم مرداجان، خیلی از نظر من مهمه، تاریخ ادبیات تاریخ آوانگارد. آدمایی که در واقع آوانگارد نبودن معمولا مصرفی دارن توی دوره و حذف میشن و میرن. تاریخ هنر این تاریخ آوانگارد.
گفتگوی من بود با علی قنبری، شاعر ساکن تهران. با من مهرداد قاسم‌فر در برنامه نمای دور نمای نزدیک همراه بودید. تا هفته بعد.